گذشتگان و فاخر علمیمون، سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق و بیشتر جمع حاضر، صلوات ختم کنیم.
الله صلی
الله علیه و آله محمد و عجل فرج. خب به لطف خدا جلسه 59 هستیم و 18 آذر ماه شبت که حدیث کافی شریف باب 143 هستیم، باب العقوق حدیث دوم. خیلی ممنون. حدیث از شخصی است به نام عبدالله ابن مغیره. عبدالله ابن مغیره از امام کاظم علیه السلام و ایشون از پیامبر عظیم الشان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که تو بار باش. خب این بار الان عامه، اون تو ادامه ی حدیث میفهمونیم که بار رو به چی باش؟ والده. کن بار من، کن بار من، نسبت به والدین خود احسان کن. واقتصر على الجنه، واقتصر على الجنه، تضمین میشه برای شما بهشت، یعنی اکتفه به ها. این واقتصر، واقتصر على الجنه، ما همینجا یک حاشیه بزنیم. مرحوم مجلسی در مرآت جلد 11 صفحه 72 میفرماید که همینجا واقتصر على الجنه یعنی چی؟ یعنی اکتفه به ها. شما به والدینت احسان بکنی دیگه بهشت برای تضمین شده، اکتفا کن به بهشت. ادامش میفرماید که و ان کنت آقا، خدای نکرده، و ان کنت آقا، سلام علیکم و رحمت الله، اگر خدای نکرده تو آق باشی، فرقا خشن صحبت کنی با پدر و مادره، ببینید این آقا قرینه میشه، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، که اون بار به کی بوده؟ والدین. پس این آقنم، آق نسبت به والدین هست. اما اگر خدایی نکرده انسان آق باشه و فز و خشن باشه، اون وقتصر حالا چی میشه؟ میشه فقتصر، فقتصر اون علن جنه، این میشه چی؟ علن نار. انا آخر کسی که آق والدین باشه، خشن باشه نسبت به والدین خودش، جهنم رو برای خودش تضمین کرد. خب من مجلسی میفهمد پس این اقتصر یعنی اکتفه به ها. بعد میفهمد وفیه تعظیم، وفیه تعظیم و امر البر، خیلی این بر به والدین پیش خدا عظمت دارن، حتی به اندازه ای که انهو یوجب چه چیزی را؟ دخول الجنه، موجب میشه انسان وارد بهشت شود. خب ایشون مثلا از همین ما میفهمیم که خود این بر بسیاری از گناهان را میبخشه، پاک میکنه، که این بر باعث ورود به بهشت میشود. و یفهم منه، و یفهم منه، از همین حدیث استفاده میشه که انه یکفر، یکی از مکفرات گناه خود احسان به والدین، یکفر کثیرن من السیئات، بسیاری از گناهان رو میپوشاند. و اگر هم انسان گناه نداشته باشه، میزان رو سنگین میکنه و یرجح، سنگین میکنه. علیها میزان الحساب،
میزان حساب. زمیر علیه به چی برگرده؟
اولیه
والد چی؟ کن بار رن تو نیکوکار باش نسبت به والدین خودت، وقتی سر علم جنه اکتفا کن به بهش، و این کنت آقن فزن فقتصر علم نار. مرمون مجلسی میگه این اقتصر علم جنه این اکتفه به ها خب هم یاد به این جنه و فیه در این دستور امام صادق و بیتس امام پیامبر از مشتن تعظیم امر بر است که موجب ورود به بهش میشود و یفهم من که انهو دو کفر کثیر من از سیئات و یرجع علیها میزان حساب. چی؟
علی‌السیاد.
خب علی‌السیاد یعنی چی؟
یعنی حبهی که خوبی ها هست در هست
جنب پس یرجه رو چی؟ نه به همون سیاد برمیگرد. این یا سنگین میکند نباید معنا کنه بعد بگیم که ایشون سیاد
نمیگه قبلش یه گناه هست یه یرجه این اون بحث تمام شد.
نه ببینید ببینید کثیری از سیئات را میبخشد. ببینید کثیری ها
فرمودید که اگر سیئات نداشته باشد نیرجه.
سلام علیکم.
ما فرمودید اگر سیئات
خب نه عبارت اینه کثیر را خوش آمدید کثیری را میپوشاند. خب
درست.
پس کثیر رو پس یه قلیلی مونده درست شد؟ میفهمم با توجه به این که کثیر رو پوشان پس یرجه علیها ترجیح پیدا میکند بر سیئات یعنی حسنات بر سیئات ترجیح پیدا میکند.
هر ترجیح باب عطف به چیه؟
اشکالی نداره. ببینید یرجع علیها میزان نول حساب. ببینید میزان ها شما یه میزان اعمالی داشتی سیئاتت شد مرجوح درست شد کم شد قلیل شد پس ترجیح پیدا کرد میزان حساب شما با اون بری که به
وامی که استاد وقتی که میگه این کتیرانیت کتیران این از سیعات به جایی وام نمیشه گفت فا اینجا بیاد فایشی یا پس اینجا وقتی که پوشون رسید
حالا این عبارت های مرون مجلسی ها مرون
مجلسی
اشکالی نداره میتونه نتیجه باشه
نتیجه باز باشه این نتیجه نیست میگه این مقدار کم میشه و باید این تربیه اتفاق
بیفته. این حالا عبارت های امام اگر بود و قرآن آره با وفق. خب مسئله دو سر این بود که یه زمینی داریم ما دو نفر با هم در ما دارن. سلام علیکم خوش آمدید. یکی میگه آقا من این زمین رو دادم برای اجاره یکی دیگه داری آریه درست شد. این اصل مطلب بود. آخرین مطلب این بود که آیت الله خویی به قاعده احترام اشکالی کردن. اشکال قبلی مولا حکیم بود گذشت اشکال دوم آقای خویی بود. آقای خویی در مستند میفهمد که این قاعده احترام نمیتونه ثابت کنه به اصطلاح حق رو با قاعده ید و استیلا نمیشه با قاعده احترام هم نمیشه. اون قاعده ید و قاعده احترام هر کدام مقیدن به این که مالک اذن نداده باشه در حالی که ما اینجا اتفاق نظر داریم که مالک اذن تصرف داده است. خب وقتی که نشد پس میفهمد آقای خویی میفهمد ما دو تا زمان داریم. یه زمان غرامت که شما وقتی دو شرطه منو گرفتی زامنی که اگر خسارت پیش وارد شد غرامت شو بدی ولی وقتی من اذن تصرف دادم معناش این آقای خویی میگم یعنی پس این زمان غرامت هم نداری. چرا زمان غرامت نداریم؟ میگه این یا آریه است یا اجاره است. اگر آریه بود یعنی من مالم رو هدر دادم اجاره اگر بود یک چیز ما به اضافه میخواستم. پس زمان قرامت نیست آی خویی میگه به خاطر اذن. زمان مسما چی؟ اجرت المسمای اجاره. میگه اون که مشکوکه دیگه شما سابقه شما هرچی داری عقبتر نبوده مسئول قدم. پس نتیجتا آی خویی میفهمد آریه اثبات میشه. آی شاری موافق نیستن دو تا اشکال کردن به ایشون. یک گفت آقا این زمان مصر و زمان مسما دو تا زمان نیستن یه زمان واحدن. ثانیا سلمنا که بگیم دو تاشون با هم فرق می‌کنن غرامت و مسما
اونی که اثبات میشه آری اثبات نمیشه، بلکه حرف مالک اثبات میشه که مالک گفت چیه؟ اجاره است. این دوتا ادعای آقای شاهرودیه که حالا باید این
دو تا زمان هست، زمان قرامت و زمان مسما، و چون اذن در تصرف از زمان قرامت رو برمی‌داره، این دلیلی نداره که اگر اذن در تصرف باشه زمان قرامت نداشته باشه. یعنی من خانمو اجاره دادم، اذن در تصرف هم بهش دادم، ولی نافی زمان قرامت نیست.
نیست
اگر ضربه به خانه وارد بکنه با قرامت رو بپردازه. الان
دقیقا احسنتون پس میشه بررسیه اشکال دوم به قاعده احترام. قاعده احترام رو یه کسی اشکال کردیم، پس ببینید این اشکال دوم به قاعده احترام از آقای خویی هست. بررسیش مالی کیه؟ آیت الله شاهرودی هست. ایشون میفهمد که آقای شاهرودی میفهمد که اولا اونی که اثبات میشود با مفاد یک با قاعده استیلا با قاعده احترام چی اثبات می شود؟ مفاد دیگر شما ذریت هستی، انگشتر دستت، خودکار به دستتونه، قاعده ید یا استیلا داری شما ولی مالی، این چه چیزی را اثبات می کند؟ یا قاعده احترام حتی، یا قاعده احترام مال مسلمان محترم است. آیا شاهد می فهمد قاعده ید استیلا قاعده احترام میگه آقا مالیت مال برای صاحبش هدر نیست. دارم می فهمد این مجانی بلا عوض نداره دست شما. قاعده ید میگه یعنی مالیت این مال هدر نیست. این قاعده ید علا صاحبهی مجانن و بلا مقابل نیست، مجانن و بلا مقابل نیست، هم ید هم قاعده احترام. خب چی اثبات میکنه؟ آقای شاهرودی میگه این که میگه مجانی نیست هدر نیست برای ما جامع زمان را اثبات میکنن. یه قدر مشترکی را اثبات میکنه، اما قدر مشترک هنوز نمیتونیم بگیم مسماست ها. دقیق میفرمایید قدر مشترکی که تو ضامن هستی. پس میفهمد زمان مثل یه زمان و زمان مسما فعلا الان به صورت یک زمان واحد با قاعده احترام یا قاعده ید بر مالقه اثبات شده، جامع زمان. اینجا ایشون نتیجه میگیره، در نتیجه زمان قرامت و زمان مسما الان توی این جامع زمان آمدن، درست شد؟ این الان دوتا نیستن در این قاعده یدی که ما باش زمانت رو داریم اثبات میکنیم. یک زمان رو داره اثبات میکنه، یک زمان را اثبات میکند، قاعده یک قاعده احترام. خب اما عقد اجاره چه کار میکنه؟ ببینید اینجا قاعده یک بود، اینجا استیلا بود، اینجا قاعده احترام بود، اما
زمان متعلق داره.
خب عقد اجاره میدونم میخواد دیگه که
به مسلمان نزدیک
با چی
متعلق داشته باشه؟
با چی نزدیک میشه؟ با عقد اجاره. دیگه وقتی شما عقد اجاره رو بستی، شما ترازی کردی با صاحب ملک، مستأجر و مالک ترازی کردن برای زمان المسما. عقد اجاره یعنی توافق و ترازی دو طرف برای زمان المسما. این فراش های شاهرودی هست. خب فکلو من وضع یده و علامال الغیر، اگه یک کسی بیاد دست بذاره روی دفتر شما، موبایل شما، بلا هدرن للمالیه و مجانیه من قبل المالک، در حالی که شما که صاحبش بودی نگفته بودی آقا این دفتر من هدره،
اینجا میفهمد تشتغل عهدته به تلک المالی، اون آقا که دست گذاشته روی اموال شما ذمه‌اش مشغول شده است. لابد من دفعها به دفع العین، و اگرم عین از بین رفت باید بدل سوخیش رو بدهد.
نتیجه این میشه، در نتیجه اگر کسی بر مال شما دست بگذارند، اینجا ضامن عین است، و اگر عین تلف شد ضامن چیه؟ بدل سوقی آن.
بعد بفهمد که و اشتراط و وجود العقد. خب اگر اینجا ثابت بشه، فلو ثبت العقد کانت تلک المالیه متعینه، فرع عقد با اون قاعده یدی میشه. میگه اگر عقد اجاره باشد، اگر عقد اجاره باشد، در اینجا شما ما دنبال بدل سوقی بودیم، این بدل سوقی تقریبا میشه چی؟ اجرت المثل. مثل سوقی میشه، آره بازارش هم میرسه. ولی عقد اجاره وقتی ثابت شده، میگه کانت تلک المالیه متعینه، اون بدهکاری دقیق متعین و مشخص است با اراده مالک و توافق متعاقدن، متعین است فل مسما، متعینتون فل مسما. لا انه مطلب آخر غیر مالیت المزمونه. این پس توضیح اولا آقای شاهودی، این اولا.
ثانیا
میگه آقای خویی، شما ما که پس اولا گفتیم دوتا با هم یکی شدن، یه جامعه زمانی ثابت شد با قاعده ید و قاعده احترام، عقد اجاره تونست اونو جدا بکنه، به ما رو به مسما برسونه. حالا سلمنا که شما بگید آقا
این اولا این ثانیه سلمنا که ما موضوع ید
ما رو برسونه به زمان قرامت،
زمان قرامت، و موضوع عقد ما رو برسونه به
عرشبت که مسما.
در اینجا ما میگیم که
بازم حرف مالک میشود نه متصرف. میگیم چرا؟
میگه اینجا حرف متصرف، شما گفته بودید متصرف حرفی ثابت میشه که آریه بوده، ما میگیم پس اینجا آقای خویی میگه متصرف حرفش ترجیح داره، آقای شاهدوبی میگه که چی؟ آقای مالک.
میگیم چرا حرف آقای مالک در اینجا مقدم میشه؟ ایشون میگه آقا ببینید مالک چی داره ادعا میکنه؟ اذاکان آقای مالک مدعی اباهه باشد. ببینید یه فرضش اینه که مالک ادعا کند اباهه را، مدعی اباهه است، این یک فرض. فرض دوم چیه؟ مالک مدعی چیه؟ اجاره است. صابخونه یه وقت میگه آقا من همینجوری مباح کردم، شما بیا تو خونه من بشین، یه وقت میگه چی؟ نه من اجاره دادم. میگه اگر مدعی اباهه بود، آقای مالک مدعی اباهه بود، اباهه، خب من تو اباهه‌ای که گفته نه اباهه مجانی، گفته اباهه با زمان نه اجاره، دقیقه فرمونید. این تقریبا چی میخواد ثابت کنه؟ اجرت المثل رو میخواد ثابت کنه.
مدعی اباهه است به اضافه زمان. اگر مالک هم چی حرفی بزنه،
آقا تو خونه من بشین، برای تو مباح است اما ضامن هستی، فهازا معناهو، میفهمد اینجا ما احتمال میدیم که منظور همون زمان قرامت باشد. خب لأن الاباهه به زمان لیس عقدن،
این اباهه به با زمانت برادران عقد نیست، عقد اجاره نیست،
لیس عقدن، پس چیه؟ آقا مباح هست برای تو ولی زامنی. میگه یعنی اذن به تو میدم، مجوز به شما میدم برای تصرف، اما بلا مجانیه.
یعنی اذن در تصرف داری اما بلا مجانیه. مجانی هم نیست،
درست شد؟ من رفعیت نکردم از مالیت خودم. پس اینجا میفرماید که دو تا اذن اینجا باید الان بحث بشه. یک، اذن به معنای تجویز در تصرف، یا به عبارتی ما دو تا حرمت داریم، دو تا آقای شارودی میگه ما حرمت داریم، حرمت یک، حرمت دو. حرمت یک چیه؟ در مقابلش دو تا اذن داریم، اذن یک و اذن دو. حرمت اول چیه؟ حرمت یک. بفرمایید حرمت اول حرمت تکلیفی است، حرام است اگر بدون اذن بخواید انجام بدید. حرمت دوم چیه؟ حرمت وضعی است، باطل است. دو تا اذن میخواد که رفع بکنه این حرمت ها را. اگر اولی بخواد حرمت تکلیفیش برداشته بشود، همون اجازه تصرفه، اذن تصرف اونو برمیداره، تجویز تصرف. این باعث میشه که این تصرفات شما در این خونه حرام نباشد.
حرمت وضعیش اثبات میشه با شرطی که ما بپذیریم صد درصد بلامجانیه باشه.
آفرین. اینجا دومی میفرماید در صورتی درست میشه که اذن به مجانیت بدهد.
اذن به مجانیت بده. آقا بشین تو، مجانی هم هست.
یعنی من مالم رو هدر دادم. والعز به معنای مجانیت اباحه در مالیت و هدرها، که این رافع حرمت وضعی می شود.
خب میشه.
حالا آقای شاهرودی میگه آقا اونی که ما اینجا برامون محرزه اذن اولیه، اذن اولی محرزه، اذن تصرف داده است. اما این که بگه آقا مجانیت من اذن دادم، این محرز نیست. وقتی محرز نبود، اصل استصحاب میکنیم عدم این اسم دومی رو، به زمان تمام این ثابت هست، این ثابت هست. پس اگر شود که مجانیت رو کسی ادعا کرد، اثبات نمیشود. پس میگه حق مالک شد،
مدعی اباحه.
آره، مدعی اباحه به اضافه زمان. آقا تو ضامنی، اما در حد چی؟ به صلاح اجرت طول هست. اگر مالک ما مدعی اجاره بود، مدعی اجاره بود، اینجا حرف کی ثابت میشه؟ آقای شاهرون میگه اما اذا کان مدعی المالک الاجارته فلان اصل الاس فی استیفاء المال هو المنفعه غیر محرزه. اصل اذن در استیفاء مال، شما بیا از مال من استیفاء کن منفعت رو، درست شد؟ خود استفاده از منفعت میفهمه اینجا غیر محرزه، احراز نیست. لأن المالک یدعی الاجارته، داره اجاره رو ادعا میکنه. والذی یعنی انه لم یأذن فی استعفاء ماله الاخر بل یستوفا مال نفسه الذی ملکه بالاجاره. اینجا آقای شاهرودی میخواد بفرماید که حتی در اینجا هم ما داریم میگیم حرف مالک مقدم است. حالا با چه بیانی؟ انشالله جلسه فردا. در چند روز آینده ما مهمان مهمی داریم، حجت الاسلام و حاج آقای قرائتی. سه تا برنامه در کاشان دارم، در جریان باشید. برنامه اولشون چهارشنبه ظهر دانشگاه علوم پزشکی با اساتید دانشگاه که همه شما هم دعوت هستید. جلسه دوم با علما فضلا در حبیب موسی علیه السلام، و جلسه سوم هم اجلاس منطقه‌ای نماز سه تا شهرستانمون کاشان، آرامیدگل و نطنز در تالار شهر. انشاءالله هر سه جلسه با اخلاص شما و آقای قرائتی به خوبی برگزار بشه. صلوات حتم کنید. اللهم